الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بحق سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما إمامنا ومولانا صاحب الأسر والزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. تشکر میکنم از پیگیری های قطب علمی پژوهش فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکاری پژوهش دانشگاه باقرالعلوم و گروه علوم سیاسی که زمینه نشست رو فراهم کردند. بله. خب تشکر میکنیم از قطب علمی پژوهشگاه پژوهش دانشگاه باقرالعلوم و گروه علوم سیاسی دانشگاه که این نشست رو بانی شدن و زحمت کشیدن که شکل بگیره و از دوست عزیزمون پژوهشگر فریخته ارجمند آقای دکتر ایزدهی هم که از فرمایشات و مطالبشون بنده هم استفاده کردم قبلا و امروز هم استفاده خواهیم کرد تشکر میکنم و از اینکه من مقدم شدم عذرخواهی میکنم شاید به خاطر صرفا تقدم رتبه بحث بوده که من بیشتر از منظر کلامی میخواستم وارد بحث بشم آقای دکتر از منظر فقهی و هیچ دیگه اولویتی نبوده و به هر حال از این جهت ما رو ببخشن. بحث کارآمدی نظام سیاسی مقوله ایست که به نوعی در مطالعات جامعه شناختی مطرح شده. خاستگاه بحث یک خاستگاه اولا جامعه شناختیه و ثانیاً به جهاتی به مباحث دنیای جدید مربوط می شود. به عبارت دیگر در دنیای جدید با یک نگاه اومانیستی و سکولار این سوال مطرح بود که آیا انتظارات بشر از یک پدیده برآورده شده است یا نه؟ وقتی هم که بشر در شکل سکولاریستی یا عرفگرایانه نگریسته می شد این مسئله مطرح می شد که آیا این خواسته های عموم مردم یا عرف برآورده شده یا برآورده نشده و به نظر می رسد که اصلا خواستگاه بحث در مطالعات اخیری که راجع به کارآمدی صورت گرفته این گونه بوده است. تمایز این رهیافت با رهیافت‌های قدیمی این بوده که در رهیافت‌هایی چون افلاطون و ارسطو به جای آن که بعد از عمل نگریسته و ارزیابی صورت بگیرد ارزیابی روی همین ماهیت اون نگرش و ایده مدعا خب استدلال‌های اون چگونگی قوت و ضعف استدلال بر یک مطلب و در کل حقانیت نظام سیاسی مورد بحث و گفتگو بوده. اگر حقانیت به نوعی ثابت و اثبات می شد طبیعی بود که فرض بشود که این حتما در واقع موفق خواهد شد. حالا اگر موفق نمی شد پیش فرض این بود که موانعی وجود دارد. یعنی ما با دو تا دستگاه تحلیلی کلاسیک و قدیم و متأخر و جدید مواجه هستیم که اونجا اصلا مسئله کارآمدی به این صورت مطرح نبود چون مسئله در زیرساخت‌ها دنبال می‌شد در استدلال‌های مبنای محتوایی در حالی که اخیراً چون شکل عرفی و عقل عرفی مطرح شده و باب و معیار و مبنا قرار گرفته لازم است که این نگرش اینچنینی هم داشته باشیم که بالاخره آن نظامی که ما می‌خواستیم ما یعنی چی عرف آیا به خواسته هاش رسیده یا خواسته هاش نرسیده؟ یک جامعه شناس هم طبعاً معیارهایی هم که برای ارزیابی میگذاشت میزان رضایتمندی عموم بود. خب در حالی که در سنت گذشته رضایتمندی عموم معیار نبود. اصا این که چه بسا این که عموم از یه پدیده راضی بودند اما پدیده خودش امری حقانی نبود. به عنوان مثال امام باقر علیه السلام که در واقع سرآغاز نهضت علمی رو بعد از پیامبر گرامی اسلام فراهم فرمودند به خاطر شرایط خب فرمود در در گذشت عمر بن عبدالعزیز که امروز فردی از دنیا رفت که اهل زمین بر او رحمت میفرستند اما فرشتگان و اهل آسمان بر او لعنت میفرستند. این تقابل رو در گذشته ما میدیدیم. در خصوص کارآمدی، حالا با نگاه جدید در خصوص کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ما سه تا شاخص را با ترکیب از نگاه قدیم و جدید به نظرم باید لحاظ بکنیم. یک، اهداف ما چیه؟ اصلا از ابتدا برای بود که به چی برسیم؟ دو، امکانات و مقدورات ما چیه؟ و سه، موانع چیه؟ یعنی این سه تا را اگر لحاظ نکنیم نخواهیم توانست که کارآمدی رو ارزیابی و بررسی بکنیم. خب به لحاظ اهداف چی بوده؟ من یک توضیحی رو باید عرض بکنم که ماهیت دولت در نظام امامت، در خود حضور امام و در غیبت امام به صورت مشترک چیست. آنچه که ما از غایت نظام سیاسی در نظام امامت میفهمیم عبارت است از این که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. غایت نظام سیاسی و هدف اساسی عبارت است از هدایت، هدایت به سمت خداوند متعال. فلذا بر اساس همین منطق است که الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. اونها مؤمنان کسانی هستند که اگر مکنت و قدرت روی زمین پیدا بکنند اینها چه خواهند کرد؟ اقامه نماز خواهند، اقام صلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، یعنی کارویژه ها رو در واقع انجام خواهند داد. یا مثلا ما در غایت دولت کریمه مطلوب محقق در آینده، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اینو میخوانیم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و تذل به النفاق و اهله. غایت این است که آیا ببینیم که عزت اسلام و ذلت نفاق صورت گرفته یا صورت نگرفته. خب کار کردیم که اونجا باید داشته باشیم که به این سعادت برسیم، این است که و ترزقنا، این است که و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، یعنی از این طریق باید به اون سعادت برسیم. اگر ما داعیا الالله باشیم و القادت الى سبیل الله باشیم، ما در این صورت چیه؟ به اون هدف دولت کریمه خواهیم رسید. خب این ماهیت نظام امامت هست. خب این نظام امامت ابتدا به شکل کامل در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. البته با این شهر که اکمال دین نه در روز قدیر بلکه قبل از اون هم محقق شده. کامل بودگی دین به دست رسول الله اتفاق افتاده. این ولایت مطلقه احمدیه بوده که در شخص رسول الله تجلی داشته، حالا در روز قدیر مظهر پیدا کرد، ظهور پیدا کرد. و الا اینطوری نیست که ما قبل از قدیر نبوده باشه کامل و بعد از قدیر کامل بوده باشه. این که خب به هر حال محل بحث و مناقشه است. لازم میاد که حاکمی افضل چون پیامبر اکرم در اون زمان دینی رو عرضه کرده باشه، دینی رو در 23 سال یا به ویژه 10 سال حکومت نبوی داشته باشه که در واقع کامل نبوده باشه. بس دولت کامل ما دولت نبویه. دولت علوی و دولت ائمه زیول و ادامه اون هستن، مستحفظن بعد مستحفظ، یعنی حافظ چی هستن؟ همون دولت کاملهی که پیامبر اکرم در واقع اون رو تحقق بخشید. خب حالا هم نظام امامت پیامبر، هم مصداق نظام امامت امام علی علیه السلام، هم نظام حسنی، هم نظام مهدوی که در آینده خواهند آمد، هدفشون عبارت است از چیه؟ زمین سازی سعادت و رستگاری. اما منتها این هدف، خب امکاناتی که مقدوراتی که در مدینه النبی بوده، مردم هنوز تعلیم خوب ندیده بودند، فرصت کافی نبوده. یا دچار نفاق بودند، بعد از پیامبر دچار بازگشت شدند. اینها موانع بودند. امکانات و موانع اون زمان رو بسنجیم، خب هدف روشن بود، اما مدینه النبی هم تحولی رو آغاز کرد که بتونه تمدنی رو آغاز بکنه و سرانجام برسانه. هرچند در زمان امام علی السلام و به خاطر اون 25 سال این با توقف مواجه شد، اما نتیجتاً چی بود؟ نتیجتاً این بود که به هر حال به لحاظ اهداف متعالی بودند، اما به لحاظ امکانات و موانع نه دولت نبوی نه دولت علوی یا حسنی هیچ کدوم نتونستند اون رو محقق بکنند. ولذا ما در آیه اظهار در قرآن کریم اینو داریم که والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این اظهار کی محقق خواهد شد؟ در دولت موعود این محقق خواهد شد. اصلا این توقعی نبوده که در دولت‌های قبل بتونه محقق بشه. ولذا حاکمان حقی 10 تا امام یا 9 تا امام 8 تا امام، حالا از امام علی و امام حسن مجتبی و امام مهدی بگذریم، از این 12 امام 9 تاشون عملا هیچ فرصت حکومت نداشتند، بلکه منزوی و حاشیه رانده شده بودند. خب عملا امکان اصلا سنجش کارآمد دولتشون فراهم نشد، به اینکه اصلا امکان تشکیل حکومتشون فراهم نشد، اما با اینها باقی ماندن که زمینه رو فراهم بکنن برای آمدن اون حکومت موعودی که بتونه هم اهداف رو شفاف محقق بکنه، هم امکانات رو فراهم بکنه و هم موانع رو چیکار بکنه؟ برطرف بکنه. اینو به این خاطر ما عرض میکنیم که معیار سنجش نظام امامت نه مدینه النبی است، نه مدینه علوی، نه مدینه ولایی صرفا آنچه که در جمهوری اسلامی ایران میخواد محقق بشه و نه ارسال خدمتون امامان پیشین، بلکه به شکل ناب، یعنی آنچه که به ما بتونه الگو بده، شاخص بده که ما بتونیم کارآمدی رو بسنجیم. یعنی چی؟ یعنی اهداف شفاف روشن شده باشه، 2 امکانات فراهم شده باشه و 3 در واقع موانع هم برطرف شده باشه. این به شکل کامل اگر بخوایم بسنجیم فقط در دولت موعود امکان پذیره. اما هرچند در دولت موعود این اعلا تحقق پیدا خواهد کرد، مانع از این نیست که ما هم نتونیم تشبه به آن بجوییم. یعنی در نامه که امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف می نویسه ببین، الا ان لکل معموم اماما یختدی به و یستزی به نور علمه. هر معمومی امام داره. بعد خودش شاخصهای امام حق رو میگه، الا ان امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تمره به منتومی به گرسه. خب اینقدر زاهده. میگه اول الا انکم لا تقدرون علی ذلک، شما که نمیتونید اینطوری باشید، ولکن عینونی ببرین به اجتهاد. یعنی من میخوام بگم که بلاز نظری برای ما راه باز است که بتوانیم با شاخص قرار دادن اون الگوی تام و آرمانی که عبارت باشه جامعه مهدوی، وضعیت خودمون رو هم سنجه بزنیم. یعنی ببین اهداف ما چقدر شفاف بیان شده، امکانات موجود رو هم لحاظ بکنیم و بعد موانع نبودش هم لحاظ بکنیم، یه نمره به تناسب موقعیت بدیم. یعنی اینطوری نیست که حتما ما توقع داشته باشیم اینجا نمره 100 بگیریم، بلکه نمره قابل قبول هم بگیریم. افضل و اعمال امتی در همین دوره غیبت اتفاق خواهد افتاد. یعنی اینجا اگر 10 بگیریم، همانند این است که اونجا مثلا 90 گرفته باشیم یا 80 گرفته باشیم. یعنی اینم توجه بفرما که یک نمره در اینجا بگیریم، لذا قابل در واقع ضریب باید بخوره که بتونه شبیه جامعه موعود بشه. اهدافی که نظام سیاسی در دوره غیبت دارد چه چیزایی هستند؟ من فکر میکنم که 4 تا در واقع، یعنی در راستای هدف اعلی که عبارت باشه از انسانسازی و رساندن انسانها به خداوند متعال، 4 وظیفه هم بر دوش این دولت وجود داشته که ماها غالبا توجه نمی کنیم. حالا اینا که اینجا خدمت دوستان عرض میکنم، خواهش من است که از این منظرم نقد بزنن و ارزیابی بکنن. اصلا ماهیت دولت در دوره غیبت برای چیست؟ خب برای توضیح این بیشتر باید بحث بکنیم، چون من خودم یه نظریه دارم برای فلسفه غیبت، چرا غیبت اتفاق افتاده. حالا خلاصش مدعا رو عرض میکنم. علت غیبت عبارت است از این که انسان به حدی از بلوغ رسید که قابلیت دریافت یک جای دین خاتم رو پیدا کرد. اونجا چی اتفاق افتاد؟ کمال ابلاغی اتفاق افتاد. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین خاتم. دین خاتمه به خاطر چی؟ نه در تحقق خارجی، بلکه در ابلاغ. یعنی ابلاغ به گونه‌ای بوده است که بشر بتونه هر آنچه را که برای صلاح بشر لازم هست به لحاظ ابلاغ و در آیین‌نامه، بخشنامه و اینها دریافت بکنه. دومیش عبارت است از تحقق دین. خب این ابلاغ دین خاتم بوده، اما در تحقق پیامبر خاتم الانبیان اینو برای آمدن اون نیامده، بلکه آمده مقدمه سازی به اون کتاب وصی خاتم کمال تحقق رو فراهم بکنه. پس یک کمال ابلاغ داریم در خاتم الانبیا، یک کمال تحقق داریم در کجا؟ در خاتم الاوصیا. خب حالا 250 سال رو چیکار باید بکنیم؟ 250 سال یعنی دوران امامت از سال 10 هجری تا سال 260-61 عبارت است از دوران کمال تعلیم و تفسیر. یعنی وقتی که تعلیم و تفسیر به بلوغ رسید، هر آنچه که برای انسانها لازم بود گفته شد در روایات و تفسیر دین و تشریح دین، یواش یواش انسانها آماده شدن که دیگه وارد دوره غیبت بشن. یعنی در اینجا دیگه ضرورتی برای معلم نیست ظهور داشته باشه، هرچند برای وجودش ما از باب استراره به حجت امام باید باشه، اما دیگه مثل امامان قبلی ضرورتی برای ظهورش نیست. چون ضرورتی برای ظهورش نیست، اینجا چیه؟ غیبت اتفاق میفته، هیچ اشکالی هم نداره، چون دین ابلاغ شده، حجت کامله، تعلیم هم داده شده 250 سال. فقط چی مانده محقق نشده؟ تحقق خارجیش که بعض انسان‌ها باید صبر بکنن، آماده بشن تا زمینهای این تحقق خارجی هم چی بشه؟ فراهم بشه. تا اون زمان میتونن خودگردانی داشته باشن. خودگردانی همین دولت عصر غیبته که نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع مصداقی از این دولت در عصر غیبته. این دولت عصر غیبت 4 وظیفه به نظر من داره. حالا به لحاظ وظایفش بتونیم اینها رو برای رسیدن به اون اهداف در واقع ارزیابی بکنیم. هدف اول تولیت امور اجتماعی و سیاسی به نیابت از امام معصوم. به نظر من اصلا دولت نیابی دولت مستقلی نیست به لحاظ ماهیت حکومت. اصلا نمیتونه به خودش فرا بخونه. دولت غیابی، دولت نیابتی دولتی است که باید به نام در واقع به نام امام حکومت رو انجام بده. امام هم نمیتونه به خودش فرا بخونه، چون مستقل میشه، دین مستقل نمیشه. امام هم باید به جانشینی از همون انسان کامل یا مدینه النبی فرا بخونه. خب حالا باز یکی امورات رو تولیت بکنه. اموراتی چون افتاح، خب اجرا و قضاوت، 3 وظیفه رو که میشه ولایت مطلقه باید در دوره عدم ظهور امام تولیت بکنه. دومی وظیفه‌ای که برای دولت غیبت ما میتونیم شناسایی بکنیم که کارآمدیش رو بر اساس اون بسنجیم، عبارت هست از در واقع الگوگیری از جامعه موعود برای جامعه عصر غیبت. ببین الان من به نظر ما با جمهوری اسلامی ایران رو از این جهت هم بسنجیم که جمهوری اسلامی ایران چقدر شبیه جامعه مهدوی شده، چون نیابت از اون داره دیگه. من ندیدم در بحث‌های کارآمدی اصلا اینجوری بحث می‌کنه و بسنجن. من ولی به نظرم باید سنجه بزنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران که مدعی نیابت عامه از دولت یا در امام مهدی است، باید ببینیم که چقدر شبیه امام مهدی و جامعه و دولت مهدویه. اضافه الان چقدر شبیهیم؟ این باید سنجه بزنیم. سومین سنجهی که باید بزنیم نسبت به وظیفه دولت عبارت است از این که دولت غیبت تا چه میزان نسبت به تبلیغ، احیا و در واقع ترویج نام امام غایب و اون جامعه موعود تلاش کرده است. اضافه یکی از چیزهایی که ما مغفوله همین در واقع چیه؟ تلاش برای تبلیغ جامعه موعود در عرصه چیه؟ جهانی است. نام یاد امام رو ما چقدر در واقع بزرگ داشتیم، بله؟ چقدر ما احیا کردیم؟ البته ما بودجه کلانی داریم برای بسیاری از چیزا، ولی جمهوری اسلامی ایران چقدر، آیا 1000 بودجه برای احیای امر امام که ما در واقع به نیابت از حکومت او، به نیابت از او حکومت رو در دست گرفتیم، 1000 بودجه هم داریم یا نداریم؟ من به نظرم اصلا نداریم اینقدر. برای این کار در دنیا بخوایم چار بکنیم، در بین مردم، در بین بدنه حکومت بگیم آقای کارمند، شما که الان حکومت رو به عهده گرفتی، کارگزاریت به نیابت از چیه؟ یک نظام و دولت موعوده. البته اون بحث الگوگیری که تشبه هم هست، من اونجا یه نکته رو یادم رفت عرض بکنم. ببین در تشبه و الگوگیری، یکی از چیزایی که ما نیاز داریم به ویژه الان در بحث پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی این است که ما چقدر از جامعه موعود آمده ایم الگو سازی بکنیم. حالا در بحث‌های آینده پژوهی یه مدلی داریم به نام بک‌کاستینگ، پس‌نگری. بک‌کاستینگ این است که از یک آینده دور بیاییم وضعیت الان رو سنجه بزنیم و بعد به سمت او حرکت بکنیم. بک‌کاستینگ یا پسنگری در اندیشه اسلامی میتونه با آینده موعود محتوم شکل بگیره. شاید آینده پژوهی سکولار اینو نداشته باشه، ولی آینده پژوهی اسلامی میتونه اینو داشته باشه. از جامعه موعودی که مطرح شده در واقع برگرده به وضعیت کنونی، سنجه بزنه و سعی بکنه اونو الگوی خودش قرار بده. پس 4 وظیفه دوباره مرور کنم که یکی تصدی امور در عصر غیبت به نیابت از امام. باید دیدیم که آقا چقدر ما قضاوت رو به نیابت از او انجام دادیم، چقدر اجرا، چقدر از سخنتون تقنین و چقدر فتوا و اینا رو انجام دادیم. دوم عبارت است از تشبه و الگوگیری از امام، اخذ برنامه‌ها، راهبردها، الگوها از جامعه مهدوی، و سوم ترویج و نام یاد امام که داشتم عرض می‌کردم، و چهارمین در واقع وظیفه‌ای که به نظر می‌رسه که برای دولت عصر غیبت وجود داره و اون رو باید سنجه بزنیم که آیا موفق شده یا نه، عبارت است از این که آیا دولت موعود از طریق دولت عصر غیبت زمین سازی شده است یا نشده است. من به نظرم یکی از سنجه ها و معیارهای ارزش گذاری و ارزیابی این است که آیا دولتی که ارسان خدمتتون در دوره غیبت به نیابت از امام و نظام امامت شکل گرفته، آیا میتواند، توانسته است نسبت به زمین سازی اقدام بکند یا نه؟ زمین سازی ظهور. اما این تذکر رو باید عرض بکنم که زمین سازی دو نوع هست. یک زمین سازی مستقیم و خاص که بگه من این موبایلمو از این رومیز برداشتم، از جا گذاشتم اینور، یه لحظه، یک ساعت ظهور به تقدیم افتاد، جلو افتاد. این اصلا نمیشه اثبات کرد. زمین سازی مستقیم به این معنا که من یه اقدامی انجام بدم، بله، که ظهور حضرت یک ساعت جلو یا عقب بیفته، اینو انصافا نمیشه اثبات کرد. واقعا ما خیلی هم تلاش میکنیم که دوست داریم که حضرت جلو بیفته، اما معلوم نیست از این اقدام من این جلو بیفته یا عقب بیفته، اثبات علمی نمیشه کرد. اما اینو مراد ما هم نیست. اما زمینه سازی عام این است که چیکار بکنیم؟ الگوی حضرت رو در همه جای دنیا ترویج بکنیم. این عامه، غیر مستقیمه. حالا نتیجه هم لزومه این نیست که حتما یه قدم جلو عقب بیفته، بلکه ما چیکار بکنیم؟ وظیفه ترویج عام رو داریم. انصافا یکی از چیزهایی که در جمهوری اسلامی ایران باید سنجیده بشه، در بخش بین الملل، در بخش جهانی، ما چقدر اهتمام کرده ایم که الگوی جامعه موعود رو به عنوان تابلوی نظاممون برای کشورهای دیگر عرضه بکنیم. بله، اینم به نظر من خیلی انجام نداده ایم. خب من جمع‌بندی میکنم عرایزم رو. عرضم مخلاصه این بود که کارآمدی در سنت قدیمی معنایی داشته، در سنت جدید بیشتر با یه نگاه سکولار عرف‌گرایانه شده، بعد از عمل با رضایت عمومی سنجیده شده، در حالی که در نظریه های قدیم که اسلام جزو اون هست بر اساس معیار حقانیت صورت می گرفت. نکته دیگر که خلاصش عرض بکنم، کارآمدی بر اساس اهداف، امکانات و موانع قابل سنجش بود. هدف متعالی نظام ولایی که نظام نبوی و علوی و حسنی و ولایت فقیه و نظام مهدوی همه مصادیقون هستن، عبارت هست از هدف متعالی دعوت به توحید عبودیت الهی. حالا اینا وظایفی هم داشتن، به ویژه در دوره غیبت 4 وظیفه اساسی بود که به نظر میرسه که نمره و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اینها باید سنجش بزنیم. اما یه اشکالی هم عرض بکنه و دیگه خدمت آقای دکتر استفاده بکنه. اشکال این است که آقا همش انتظار اینطوری صحبت بکنیم، بالاخره این نان شب مردم تامین باید بشه یا نشه؟ بله؟ یعنی مردم هم راضی باشن یا نباشند؟ مردم چی؟ بالاخره به مردم هم باید بپردازیم یا نه؟ بله، به مردم هم باید پرداخت، اما مردم در چارچوب اون معیارها. الان ببین، مثلا همین رئیس جمهور قبلیمون رفته بود در نیویورک دانشگاه کلمبیا، یادتون است؟ همجنس بازا پاتوقشون بود. سوال میکنه از رئیس جمهور آقا در ایران همجنس بازی هست یا نه؟ ایشون میگه نه، ما طبق در واقع مبانی دینیمون اصلا اینو محروم ممنوع میدانیم. همه هو میکنه، هو اینا مثلا دعا کن همجنس بازی ندارن. خب نداشته باشیم، ملاک نیست که. یعنی من میخوام بگم که رضایت حاضرینه چه در اون جلسه یا حاضرینه در این کشور، رضایت بدون مبنا ملاک نیست. حتی اگه یه روزی همه ناراضی شدند، یک روز همه ناراضی شدن، خدای ناکرده مثلا طوری شد که رضایت به خاطر پایبندی به احکام و اصول زیر سوال رفت، یعنی اینطوری بشه اکثریت مردم بگیر ما دیگه اصلا سیر شدیم، ما نمیخواییم اصلا خدا و آخرت، ما همش میخواییم چه؟ دنبال در واقع مادیات و لذت دنیایی بریم. خب نظام اسلامی مسئولیتی برای تنزل دادن خودش برای تأمین این رضایت به نظر میرسه که نخواهد داشت. این مردم هستن که باید خودشونو تغییر بدن. خب همون امام حق هم، امام علی علیه السلام، دیدیم که 25 سال به خاطر این مطلب چیه؟ خانه نشین شد. 9 امام ما هم فرصت حکومت اصلا پیدا نکردند. خب علایاله، خب بگیم که رضایت مهمه، اما رضایت در چارچوب. اون وقت است که میشه ارزیابی کرد. خب از صبر و حوصله شما بسیار متشکرم. یه سلامات بفرستید.